قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور منجی عالم بقیت الله الاعظم امام زمان اجل الله تعالی فرجه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، علما، شهدا، خدمتگزاران به آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام و برای تحقق اهداف والای قرآن و دین صلواتی جلیل عنایت کنید. امروز سومین روز این محفل مقدس و باشکوه است و موضوع سخن من راه‌های مبارزه با انحرافات از دیدگاه اسلام بود. عرض کردیم که تحریف و انحراف مطلب بسیار مهمی و خداوند متعال در قرآن مجید زمینه‌های گوناگونی رو مطرح می‌کند و می‌فرماید جامعه منحرف باید توسط انسان‌های وارسته و پاک از این آلودگی بزرگ نجات پیدا کنند. و چون مسئله تبلیغ در رأس امور انبیاء الهی قرار دارد و پیامبران موظفند جامعه را تبلیغ کنند، روی این جهت بهترین و عالی‌ترین روش‌ها را باید در تبلیغ دنبال کرد. پیامبر بزرگوار اسلام شخصیتی هستند که مانند انبیاء دیگر در جامعه آمدند و به تعبیر ساده انحراف زدائی کردند و مردم را دعوت کردند به پیروی از خودشان و خدا این پیروی را در قرآن مجید در سوره اعراف به دقت مطرح می کنند که ما تا دیروز با عنوان تبعیت از پیامبر و ویژگی های آن حضرت مطالبی رو تقدیم حضورتان کردیم. پیامبری که نبی است، امی است، در تورات و انجیل از او سخن به میان آمده و واقعا می تواند تمام ریشه های انحراف در جامعه رو بخشکانه و از بین ببره. اما وظایفی به عهده پیامبران هست در قبال جامعه که این وظایف رو در ادامه این آیه شریفه سوره اعراف خداوند معین میکنه و نشان میدهد که پیغمبر محدوده فعالیت و حوزه مسئولیت هاشون چه چیزهایی. اول میفرماید یأمرهم بالمعروف، دوم میفرماید و ینهاهم عن المنکر، سوم میفرماید و یحل لهم الطیبات، چهارم یحرم علیهم الخبائث، پنجم و یضع عنهم اسرهم، ششم و الاغلال التي كانت عليهم. تا اینجا شش تا مرحله را به عنوان وظایف پیامبران و مخصوصا پیغمبر بزرگوار اسلام معرفی می کند. مسئله امر به معروف و نهی از منکر را ما تقریبا هممون دربارش به اندازه کافی مطلب شنیده ایم. فقط دو تا نکته ظریف رو در این قضیه من لازمه که توضیح بدم. اسلام دینی است که یا دستور میدهد انجام بده یا نهی میکند و میفرماید ترک کن، و این مجموعه رو به عنوان اوامر و نواهی قرآن ما میتونیم یا اسلام شناسایی کنیم. اگر بخواهیم یه تعبیر ساده به کار ببریم باید بگیم منشور اسلام و دستورالعمل واقعی دین به دو گروه تقسیم میشه: یک انجام بده، دو ترک کن. مسلما اگر کسی دستور به انجام دادن کارها را رها کرد و ترک کرد کاری که خدا میگه انجام بده، یا برعکس کاری که خدا دستور ترک آن رو داده این انجام میدهد، ما میگیم از دایره ایمان یک چنین فردی خارج میشه، که میبینید درباره علائم آخر الزمان هم این مسئله مطرح شده که جامعه های قبل از ظهور امام زمان مبتلای به یک چنین مصیبتی میشن که امر میکنن به بدی ها و نهی میکنن از خوبی ها. یه وقتی من تصمیم گرفتم تمام امرها و نهیهای قرآن رو جمع‌آوری بکنم و مطالب رو درباره اونها واقعا ببینم، مجموعه بسیار بسیار ارزشمند و بزرگی. یه حساب کردم دیدم باید بگیم همه قرآن امر است و نهی، منتها ما یک امر ارشادی داریم به معنای این که اگر انجام دادید بهتر است، یه نهی ارشادی داریم اگه ترکش کنی بهتره، که ما اینو در قالب مستحبات و مکروهات میشناسیم، در حالی که واجب و حرام چیزایی هستن که روشن و واضحن، اونا امر و نهیشون امر و نهی حتمی است و حکمیه. وقتی خدا میفرماید وجتنب الرجس من الاوثان، یه امره و در حقیقت تو درونش یه نوع نهی وجود دارد که از تمام شکلهای گوناگون بت پرستی باید پرهیز کرد. پس بنابراین احکام خمسه از توش در میاد، چون یه مقداری از احکام را هم داریم که انجام دادن یا ندادن اونها هیچ حکمی درش لحاظ نشده. میگیم واجب و حرام، مکروه و مستحب و مباح. دین یعنی همین، هیچ سختی نداره. نکته دیگر اینه که تمام مبناهای دین با عقل سالم جور در میاد. یه وقت من میگم به عقل من جور در نمیاد، میگن اصلا شما ثابت کن داری تا بعد روش حساب کنیم که با او جور در میاد یا نمیاد، اصل شما شک داری. یا به قول قدیمی ها اول پدرگیشو ثابت کن بعد ارثشو تقسیم کن. نقش عقل یک نقش بسیار بسیار دقیق، ظریف، حساس و مهمه. عقلی باید دین رو بتونه بشناسه که عقل کامل باشه. حضرت آیت الله حاج آقا حسن امامی سلمه الله تعالی ان شاء الله یک کتابی نوشتن، کوچیکه، از نظر تعداد صفحه محدوده، اما بسیار کتاب مهمی است. اسم کتاب رو گذاشتن نقش عقل. واقعا عقل کارش در زندگی انسان چیست؟ چه وظیفه‌ای به عهده عقله؟ خب در این کتاب اولین چیزی که میباید معلوم میشد اینه که این عقل چیه تا ما بتونیم بعد دنبالش بریم. میگن عقل در اصل از عقله میاد و به معنای خاصیه، عقال، که در روایت آمده در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میگه العقل اقال من الجهل. وقتی آدم اقال رو میره مطالعه میکنه میبینه همون چفیه و اقال به قول عربه هاست. چفیه اون روسریه که روسترشون میندازن عرب ها، مخصوصا در عربستان و حجاز اگه دیده باشید و مشرف شده باشید مکه، این صحنه زیاد دیده میشه. و اگه نرفتید انشالله خدا نصیبتون کنه برید، به شرطی که با ما همراهی بکنید، انشالله دعا کنید ما هم بیان. بعد برای این که این روسری رو باد نبره یه چیزی شکل طناب بافته شده است میذاره روی این دستمال یا چفیه، که اشتباهاً عموم مردم میگن چپیه، چپی نیست، نه راستیه نه چپی، چپیه است، به معنای روسریه. اون رو که میگذره روی این دستمال برای اینه که روسرش قرار بگیره این دستمال و باد این روسری رو نبره. یه حالت گیرنده داره، عرب بهش میگه اقال، در اصلش اقاله. این یه معنا. یه معنای دیگری هم براش گفتن که ساربان تو بیابون وقتی شتر رو میخواد رها کنه که بره این زبان بسته علف بخوره، خار بخوره، شکم خودش رو سیر کند، برای اینکه این مسافت زیادی رو نتونه طی بکنه، یه تکه تناب رو بر میداره یا دست این شتر یا پای شتر را تا میکنه، با این تناب یه دور میزنه و یه گره میزنه که وقتی میخواد این گره رو باز کنه، به قول ما گره بخچهی میزنه، یه سر این تناب رو که بگیره و بکشه این گره باز میشه و شتر آزاد میشه. اگر پای این شتر رو نبندن، سرش رو زیر میدازم تو بیابون میره تا جایی که دسترسی بهش نیست، اما وقتی این پاشو بستن یا دستش رو، این نمیتونه تند حرکت کنه، مجبوره تو همون محدوده چکا کنه، بچرد شکمش رو سیر کنه. به اون تنابی که عرب به دست یا پای شتر میبنده که جلو به حرکت او رو بگیرد، عرب بهش میگه اقال. حالا اگر گفتن العقل اقال من الجهل، یعنی عقل زانوی نادانی آدم رو میبنده، اون چیزیه که جلو جهل و نادانی انسان رو بگیرد. عقل خدا داده برای اینکه انسان تصمیمای حاد نگیره، تو زندگیش میخواد تصمیم بگیره، یه چیزی رو بخرد بفروشد، میخواد ازدواج کنه، بله؟ اگر عقل داشت خیلی مشکلات رو میتونست راحت تر حل بکنه. یه دوستی داریم محضر داره، رفته بودیم یه جای عقد رو وارد بکنیم، این بند خدا فرمود که به اون داماد به حساب جلسه، گفت که عقل که داری؟ گفت بله. گفتن خب اگه داشتی که ازدواج نمی کردی؟ نداشتی که ازدواج کردی؟ گفت اتفاقا چون داشتم ازدواج کردم. اگه نداشتم سر در می آوردم ازدواج یعنی چه؟ داشتم که ازدواج کردم. فرمودن خدا کنه تا آخر ازت گرفته نشه. واقعیت اینه که یه نعمتی است که اگر انسان داشته باشد تمام دنیا مالشه، هیچی کسری نداره. رفته بودیم تهران، یه بیماری بود، میخواستیم ببریم پلو پزشکی. وقتی وارد اتاق انتظار این پزشک شدیم، من دیدم یه شعر خیلی بزرگ روی تابلوی خیلی نفیس، بسیار شعر عجیبی بود. شاید بی اغراق این تابلو رو میتونم بگم به پول امروز حدود 5-6 میلیون تومن میشد روش قیمت بگذاریم، از بس کار شده بود روی این تابلو. ولی یه بیت شعری نوشته بود روش، خیلی بد، خطش زیبا، تابلو بی نظیر، اما خود محتوای شعر خیلی منو ناراحت کرد، طوری که تا اون وقتی که میخواستیم بریم پلو خود این دکتره، من نشسته بودم فکر میکردم که چیکار باید کرد با این تابلو، چیه برداشته این نوشتی. آدمم سلیقه اگر بخواد نشون بده، بالاخره باید یه سلیقه خوب نشون بده، تو این همه پول خرج کردی یه بیت شعر اینطوری برداشتی نوشتی که چی بشه؟ معذرت میخوام، حالا عین شعر رو میخوام بخونم و بعد نکته ازش بگیرم. با یک خط بی‌نظیر، روی یک تابلوی بی‌نظیر، روی پارچه خیلی عالی برداشته بود، نوشته بود بیچاره آن کسی که گرفتار عقل شد. باز من معذرت خواهی میکنم، مصرع دومش خوش آن که کرخر آمد الاغ رفت. گفتم تو مذهب یه دکتر آخه شعر قحطیه، بعدش این شعر زدی اینجا که چی بشه؟ خوش آن که کرخر آمد الاغ رفت. رفتیم پلوش، نوبتمون شد رفتیم. گفت خب بفرمایید چه دونه؟ گفتم بله ما یه مریض داشتیم آورده بودیم اینجا که شما تبابت کنید، اما مریضشو که هیچی، مرضش فراموش شد. موندیم توی این تابلو که شما چرا این تابلو رو برداشتی زدی اینجا و باعث شدی که هر کی میاد اینجا بشینه بره توی این تابلو، که یعنی چه؟ آخه اینم حرف حساب شو. دیدیم ایشون یه توجیهی برای خودش داره که آقا سلام، تمام بلاهایی که در دنیا سر آدم میاد به خاطر اینه که عقل داره. اگر عقل نداشت راحت بود. گفتم مثلا، گفت فرض کنید اگه رفت در مغازه نانوایی یه دونه نون برداشت و رفت، وقتی عقل نداشته باشه میگن چه؟ ولش کن بیچاره دیوونه. اگه ازدواج نکرد بهش نمیگن چرا ازدواج نکردی، میگن چرا دیوانه است. خب ازش انتظاری نیست که ازدواج کنه. اگه دزدی کرد میگن دیوانه است. اگه یه حرکت زشت ازش دیدن میگن دیوانه است. آدم دیوانه تو دنیا از همه غم‌های دنیا آزاده. بله، نه پول آب میخواد بده، نه پول برق میخواد بده، نه مالیات سرش میشه، یعنی چه؟ نه فرهنگ میفهمه، هیچ جالیش نیست، راحته تو این دنیا. وقتی هم که مرد یه جواب بیشتر بلد نیست و میمیره. وقتی ملائکه مقرب الهی آمدن نکیر و منکر ازش سوال کردن، میگن خدای تو کیه؟ میگه من نمیدونم. میگن پیغمبر کیه؟ میگه من نمیدونم. میگن قرآن کتاب تو چیه؟ میگه نمیدونم، همین یه کلمه رو بلده. میگه نمیدانم، عقل که نداشتم، تکلیفم ازش برداشته شده، نه دنیا ازش انتظار دارن نه آخرت کاری باش دارن. روز قیامت هم که میشه میگن خب یه دیوانه رو که ما نمیتونیم به جهنم که میبریمش بهش، ولو ببرن به عنوان کفش جوف کنن ببرندش تو بهش، همین براش خوبه. پس آدم دیوانه بهشتم حتما میره. اما آدمی که عاقله تو دنیا همه مصیبت ها سرش میاد، باید همه چیز رو بر مبنای عقلی که داره رو محاسبه انجام بده. وقتی هم که مرد اگه گفت که من نمیدونم، همچی با گرز میزنن تو سرش که تا 8 طبقه زمین جواب بده. میگه میشه ازش رها بشه؟ روز قیامت هم یا میبرندش بهش یا میبرن جهنم. اکثر میرن جهنم به خاطر اینکه از عقلشون درست استفاده نکردن. دیدیم با این توجیهی که این آقای دکتر دارد، باید بگیم که تمام بندگان خدا چیان؟ بیچارن. بله، چون همشون گرفتار عقلن. من گفتم اگر توجیه شما غلط عذاب در بیاد چی؟ گفت اگه کسی بتونه ثابت کنه بر من که این شعر باطله، من تابلو رو بر میدارم. گفت خیلی خوب، سوال، اگه شما دیوانه بودید، به خودش نگاه کردید، اگه شما دیوانه بودید اجازه بدون میدادن مطب بزنی؟ گفت نه. دم اگه شما دیوانه بودید اجازه میدادن که مریض ببینید؟ گفت نه. گفتم اگه من میدونستم شما دیوانه اید میمدم اینجا مریضم و دستش رو با یه دیوانه بسپرم؟ گفت نه. گفتم پس بنابراین بیچاره آن کسی که گرفتار جهل شد، خوش آن که کره خرامد الاغ رفت. اونی که از اول گرفتار جهل و نادانیه این بیچاره است، نه اونی که گرفتار عقل. واسه هم عقل رو آدم گرفتارش که نیست، عقل یاور انسانه. این که تو فکر کنی خوشا به حال اونایی که تو دنیا هیچی حالشون نیست، میان سر از هیچی هم در نمیارن، از گوششون بده کار به این نیست که خوش بده کمه زیاده. خوشی یعنی که اصلا چیزی تو این دنیا اصلا نیست، تو باغ نیست. نشستیم یه مقداری باش صحبت کردیم، از این مریض بیچاره دید که همون بهتر که خودشو دست یه همچه آدمی نده. گفت فلانی ما از خیر این طبابت گذشتیم، ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان، یا از لطف این آقا ما پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید، اجازه بدید بریم. بیاید تو بیریم، ما از دردمون رو فراموش کردیم. یه مقداری که باش صحبت کردم و ثابتش شد، باور کرد که اگر انسان عقل دارد اشرف مخلوقات عالمه. اگر عقل دارد خدا به او این همه عظمت و بها و شخصیت میده که ملائکه بهش سجده کنن. یه عقل که ارزش به انسان میده، اضافه بر این که یه آدم عاقل وقتی یه رکعت نماز میخواند و از روی معرفت و آگاهی اون نماز خونده میشه، اونقدر ثواب گیرش میاد که وقتی میره تو بهشت خدا میفرماید ما بعضی از انسانها رو میبریم در اعلی علیین بهشت. اعلی علیین مال آدم عاقله، مال آدم دیوانه که نیست. دیوانه رو میبرندش بهشت به خاطر این که تکلیف نداشته، اما مقام هایی که به اون میدن با مقام یک انسان عاقل، یک انسانی که در راه خدا شهید شده، یه انسانی که صادق صدیق یکی است، مسلم نه. اولئک مع النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. انسان عاقل جاش اون بالاست، اما جاهل جا ندارد. ما میگیم که این مسئله امر به معروف و نهی از منکری که به عنوان وظیفه های پیامبر در این آیه 157 از سوره اعراف مطرح شده، میخواد بفرماید تمام خوبی های عالم رو شما در قالب امرها ببینید و تمام بدی های عالم رو در قالب نهی ببینید. امر را عمل کنید، نهی را ترک کنید. این معنای دینه. خب این دو تا دستور، یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. بعدش می‌فرماید مرحله سوم، یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. حالا یه نمونه از طیب رو می‌خواد بیاره و عوامل را، یه نمونه هم از نواهی را. میگه اونی که نهی و امر روشه این دو چیزه. امر روی چیه؟ یحل لهم الطیبات. طیب به معنای پاکیزه است. طیب به معنای پاکیزه یعنی هر چیزی که با فطرت و طینت انسان سازگاره. باز اینجا یه نکته های ریزی داره، من لازم میدونم بعضی از اینا تشریح بشن. بعضی ها معتقدند خدا یه دهان و دندان داده و یه معده، هر چیزی که بشه خورد باید خورد. آیا واقعا همینطوره؟ یه اصطلاح هم خودشون دارن، میگن خوردنی مردنی نیست. من میگم هم اولیش دروغه هم دومی. اگر از آدم یه شیشه سم خورد نمیمیره، خوردنیه اما میمیرد. بنزین یه چیز مایعیه. یا علی ارسطو مدد، کارت سوختت رو بزنید داخل دستگاه و شلنگ رو بگیرید تو دهانتون رو دست رو بزنید و بگید که خوردنیه، طوری نی میشه خورد. هر چیزی که میشود خورد که نباید خورد. در بعضی از فرهنگ ها مثل هندی ها، مثل چینی ها، مثل ژاپنی ها، اینا معتقدند خداوند متعال هر چیزی که خلق کرده از گیاه و جانور اینا برای خوردن انسان و میخورن. من و شما تصور بسیاری از اینا رو نمیتونیم بکنیم. اگر مسئله این نبود که بعضی دارن ناشتایی میخورن، باور کنید من بعضی از غذاهایی که تو لیست غذایی ایناس میگفتم، شما ببینید حتی ما تصورش هم که میکنیم حال اون بد میشه دیگه، چه رسد به این که بخوان بخورید. اونا معتقدن همه چیز را خدا برای انسان خلق کرده پس باید بخورد. و حتی برای این که بدونید در هندوستان یه عده هستن خاک میخورن، خوراکشون خاک، مثل بعضی از این زنها که ویار پیدا میکنن مهر میجوند خاک میخورن. اما موقتی اونا نه، اونا دائمیه. غذا که میخوان بخورن یه مقدار خاک میگوشن روش میخورن. معتقدن خب خدا که نفرموده که هر چیزی را بخور، میفرموید یحل لهم الطیبات، پاکیزه ها، چیزی که با طبع انسان، با طینت انسان جور در میاد. و یحرم علیهم الخبائث، خبث به معنای بدی، زشتی، پلیدی، چرکی، نازیبایی. نباید انسان عاقل تن بده به خوردنی هایی که خبیثند، به پوشیدنی هایی که خبیثند، به دیدنی هایی که خبیثند، به شنیدنی های خبیث. از تمام زشتی ها آدم باید پرهیز کنه. حالا شما میبینید در قرآن مجید یک مجموعه بسیار عجیبی رو خدا مطرح میکنه از پاکیزه ها و زشتی ها. میفرماید آب دریا رو ما خلق کردیم، داخل آب دریا برای شما چه چیزایی قرار دادیم؟ میفرماید لحمن طریا، گوشت پاکیزه. حالا میبینید اونی که واقعا این عجیبه ها، اسلام بعضی از چیزا رو حرام کرد. حرمت علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله. چرا خدا میگه خون حرامه؟ خون خبیثه. چرا میفرماید سگ، خوک، خون، عرض کنم که و چیزایی مانند او و مردار حرامه؟ امروز بشر به وسیله ابزار گوناگون علمی، آزمایش های زیاد براش یقین حاصل شده است که اون چه اسلام حرام کرده بدون شک درش ضرر وجود دارد. خیلی هاشو فهمیده، اگرچه هنوز بسیاریش برای بشر حتی ناشناخته است، اما این مسئله واقعیت داره. حتی در مستحباتش هم همینطور. شما برید بررسی بکنید، شاید به صورت تجربه خود آدم هم میتونه بفهمه. قدیمی ها وقتی میخواستن یه کله پاچه گوسفند رو تهیه بکنن و بپزن، یه اصطلاحی داشتن، باید کله رو بپرونی. معناش این بود که بعد این پس کنیم و برای خیابون رو دوباره ببین برداریم. نه، اینا می آمدن سیخ می زدن داخل حفره های بینی این زبان بسته و میشکافتن پیشانیشو، باز می کردن و می گفتن باید این قسمت پیشانی رو ما تمیز کنیم. ما باورمونیم چرا اینقدر این زبان بسته رو اذیتش می کنید؟ چرا همچی می کنید با این؟ بعد شما می بینید یه قانون خدا گذاشته است و یه دستور به عنوان مستحبات وضو. که جزء مستحبات وضو یکیش استنشاقه. آدم باورش نمیاد که تو این قسمت جلو پیشانی یه حفره و شکافی وجود داره، داخل این حفره و شکاف یه کرمهای ریز فنری مانندن. من دیدم در کله گوسفند، شما میتونید کاملا ببینید این صحنه را، اینا به صورت فنری تو این شکاف جلو پیشانی رفت آمد میکنن، به قول خودمون دو طرف هم هستن، یه جوریه که نمیخواد دور بزنند و سرشونو برگردونن، به ترتیب میان تا آخر برمیگردن. کار این کرمهای ریز خوردن عفونتهای مغزه که تو این قسمت جمع میشه. بله؟ و تا زمانی که انسان استنشاق نکنه این زبان بسته ها زنده نمیمانند. اگه اینا هوا بهشون نرسید میمیرن، عفونت روی عفونت جمع میشه. ما یه اصطلاح بهش میدیم، میگیم سینوس هاش عفونی شده، چشما درد میگیره، ناراحتی ها میاد، سردرد میاد، زکام میشه، آدم دچار بیماری میشه. میگن یه کم آب بریزی تو دستتون، بگیرید دم حفره بینی و با شدت نفس عمیق بکشید تا این آب برسه به این قسمت سینوس ها شسته بشه، تمیز بشه، بتونه این کرم زبان بسته وظیفه خودش انجام بده که انسان دچار سردرد نشه، دچار چشم درد نشه. ماها توجه نداریم. خدا میفرماید من برای شما حرام کردم خبیثه ها را. تو بدن یک حیوانی مثل گوسفند بعضی چیزها رو گفته حرام است. قزروف رو میگه حرامه، نمیدونم نخاع رو میگه حرامه، اسفرز و تهال رو میگه حرامه، دشبل به قول ما میگه حرامه. چرا میفرماید دنبلان گوسفند حرام است؟ برای اینکه اینا یا مستقیما خودشون میکروبن یا وسیله ای برای جمع شدن میکروبن. حالا میبینیم میاد میره دم مغازه سیاه جگر فروشه، بله دو تا دنبلان بگذار برای من، نه برمیداره دنبلان گوسفند رو خرد میکنه، میزنه تو سیخ براش گرم میکنه، بهش میده میخورد، در حالی که سر تا سر این دنبلان نطفه است، منبع تمام میکروب ها و فساد هاست، میخوره، براش مهم نیست. خدا میفرماد ما حرام کردیم. امر ما به اینه که این همه چیزی که خدا خلق کرده شما رها کردید، پاکیزه ها و حلالاشو ول کردید، رفتید دنبال حراماش میگردید. هندوانه به این خوبی رو ول کرده، بله انگور به این خوبی رو رها کرده که میشه آب انگور خوب خورد، میره شراب میخورد. انگور آدم میخوره، نان و پنیر و انگور اگر بهتون دادن خوردید یه صبحانه قشنگ خوشمزه میشه. همه انگور رو اگر نگه داشتید شرابش کردید، عقل از سر آدم میفرمی وقتی هزار تا جنایت هم میکنن. اسلام یکی از ویژگی هاش اینه که مبناهایی که ارائه میده به جامعه مبناهای عقلانیه و اول میاد میگه عقلتو سالم کن. اگه خودت هم میبینی به اون عقل سالم پاکیزه یا عالی دسترسی نداری، بچسب به قرآن و اهل بیت. در حقیقت اونا چی هم؟ عقل محضن. پیغمبر اسلام عقل کله، قرآن منشأ عقله. وقت ایشون تو این کتاب نقش عقل ثابت میکنن که اون عقلی که گفتن در زندگی انسان نقش داره و انسان رو کمک میکنه، عقل من نیست، عقل خدا در قرآن، عقل پیغمبر و اهل بیت، اونایی که به خوبی همه خوبی ها رو شناختن، همه بدی ها رو به معنای واقعی شناختن. به دنبال اونا برید. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. هر جا نمیدونید نگید من عقلم به کار خودم میرسه. اگه عقل آدم دیوانه بهش داده میشد این همه بدبختی داشت؟ اگه یه جوان عقلش به کار خودش میرسید میمد بره خودش اسیر اعتیادی بکنه که وقتی آدم گرفتار شد خدا نخواد؟ من گفتم این مدت اخیر تأکید روی این قضیه دارم. یه جلسه بودیم دور از این خانواده باشه باغ رضوان، یکی از مسئولین باغ رضوان آمد پلو من گفت آقا شما رو به خدا روی منبر که میرید بگید برای مردم ما مصیبت پیدا کردیم اینجا. گفتم چطور؟ گفت به طور متوسط در هر هفته چیزی در حدود 10 تا 15 تا بدن برای ما میارن که ما نمیتونیم این بدنها رو شستشو بدیم. اگه آب به این بدن رسید متلاشی میشه اصلا. نمیتونیم غسلشون بدیم، برای اینکه دستشو که میگیریم میکشی کنده میشه دستش. گفتم چرا؟ خب در اثر مصرف این قرص‌های کرک یا کراک که جدیداً به عنوان عامل اعتیاد بین جوان‌ها مطرح شده، میارن اینجا بدن را جوانه ازش می‌پرسیم چه خبر، میگه که 15 روز گرفتار شده، بعد از 15 روز مرده است. میگه باورتون نمیاد ما مجبوریم یه پلاستیک بذاریم اینا رو بکنیمشون تو پلاستیک، بیخش رو ببندیم و حالا وظیفه شرعی ما درباره غسل دادن اینا چیه؟ از من سوال میکرد که اینایی که ما نمیتونیم آب به بدنشون برسونیم، نمیتونیم اگه سرشو گرفتیم تکون دادیم سر کنده میشه. در اثر مصرف قرص تمام استخوانهای بدنش از بین میره و پوک میشه. حالا شما تصورشو بکنید. از من سوال میکرد ما مسئله شرعی اینا رو چیکار کنیم؟ وضو غسل که میخوایم بدیم غسل ارتماسی باید بدیم، غسل جبیره باید بدیم، چیکارشو کنیم اینا رو؟ تیمم هم میخواد نمیخواد؟ حالا من نشستم یه مقداری درباره احکام براش گفتم، چون وظیفه دارن اینا، یه میت که میبرن باید یه جوری بالاخره بدونن باید تکلیف اینا چیکار کنن. گفت بعضیشون خود پدر و مادرشون هم نمیان، اینا رو جمعشون کردن از گوشه و کنار با آمبولانس میارندشون اینجا، ما هم میکنیم توی پلاستیکو عرض کنم که یه قسل جبیره میدیم میدیم برش داریم یه جای خاکشون به خلاف. بشر اگه عقل داشته باشه اینطور میکنه با خودش. ماها واقعیتها رو نمیخوایم ببینیم، یا نمیبینیم یا نباید ببینیم. انگار پیغمبر بزرگوار اسلام سلام الله علیه مردم رو دعوت میکنن به خوبی ها، نهی میکنن از بدی ها. دو تا نمونش هم خدا مثال میزنه، طیبات رو خدا گفته مصرف کن در همه زمینه ها، پوشیدنی، خوردنی، آشامیدنی، لذت ها، همه ما پاکیزه داریم. و از بدی هایی که خبیثن مردم رو دور نگه داره. آدم خودش میفهمه که خیلی چیزا با طبعش جور در نمیاد. اگه به یه نفر گفتن بیا بریم نفت بخور میگه نمیخوام، با طبعم جور در نمیاد. خب میفهمه که این نفت خوراکی نیست. دیگه چی؟ و یدعا عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. وظیفه پیغمبر اینه که بیاد تمام این قلها و زنجیرهایی که مردم با جهل خودشون به دست و پای خودشون بستند رو باز کنه، بشر رو آزادش کنه. یک کتاب من نوشتم اون اوائل انقلاب بود با عنوان اسلام و آزادی سیاسی اجتماعی. هدفی داشتم مخصوص تو این کتاب، بیشتر به دنبال این بودم که چرا اسلام بشر را یک موجود آزاد مطرح کرده، چرا گفته موجودی مثل انسان آزاده، اختیار دارد، انتخاب دست خودشه. اونجا شکل‌های مختلفی از آزادی رو من مطرح کردم و بعد آمدم آزادی اسلام رو با اونا مقایسه کردم که معنای آزادی اسلامی اینه که شما تا جایی آزادید که آزادی دیگران رو سلب نکنه، تا جایی آزادید که ارزش‌های انسانی خودتون رو فدا نکنید، تا جایی آزادید که کار شما با عقل واقعی جور در بیاد. حالا بنا به دلایل اون موقع نگذاشتن این کتاب چاپ بشه و گفتن یه بحث سیاسیه باید بشینیم روش فکر کنیم و نذاشتن، چون اسم من پای کتاب بود حساس شده بودن که نه به تو مجوز نمید. دیم چه بکنیم؟ مثل خودشون اون موقع خب خیلی سخت بود، مثل خودشون برخورد کردیم، رفتیم یه فرد دیگری رو پیدا کردیم، اسم خودمون رو دادیم به اون، گفتیم شما انگار که این کتاب رو نوشتی، ما میخواییم مطلب رو به دست مردم برسونیم. او رو به عنوان نویسنده معرفی کردیم، همون رو دادیم دوباره برای مجوز، در ظرف 2 روز مجوز صادر شد. وقتی مجوز رو گرفتم و دیگه کار گذشته بود، خلاص شده بود، بردم کتاب رو گذاشتم، گفتم چون اسم سید محمد رضا ابتهی روش بود چاپ نکردید، اما حالا که یه اسم دیگه آمد همونو چاپ میکنید، معناش اینه که حتی برای رضای خدا یه بارم این کتاب را ورق نزدید ببینید اصلا توی این کتاب چی هست. همون موقع رو ما حساس بودن، خیلی حساسیت خاص به وجود اومده. به این نتیجه رسیدم که اون چه اسلام به بشر داده تماما با وجود انسان و ارزش‌های انسان تطبیق داده میشه. پس چرا بشر با توجه به همه این خوبی‌ها حاضر نیست به دنبال خوبی‌ها بره؟ چرا؟ آیا فکرشو کرده این؟ یه بحثی داریم اگر خدا توفیق بده فردا، که حالا ما این 6 مسئولیتی که پیغمبر به عهده گرفتن برای جامعه رو میبینیم به خوبی انجام دادن، میخوایم ببینیم نتیجه پیروی از پیغمبر و توجه به این اوامر و نواهی چقدر میتواند در جامعه تأثیر بگذاره. خب طبق معمول این 2 روز عرض کنم که جعفر علی نیمدن، دیروزم که آمدن که دیر رسیدن، ولی من الان متوجه شدم که عزیز دلمون مداح اهل بیت هستن، منم دیرم شده و توجه نکرده بودم، باید ببخشید. عرضم رو جمع میکنم، انشالله امیدواریم خدا توفیق بده فردا بتونیم به فیض بیشتری برسیم. یکی 2 جمله فقط من سلام بدم، انشالله فردا جبران کنم. السلام علیک یا حسین ابن علی، السلام علیک ایها الشهید یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. خدای به آبرو و عظمت امام حسین قسم